بسم الله الرحمن الرحيم. درس كفاية الأصول جلد أول صفحة 262 سطر 13. أستاذ مروي جلسه 192 ورقه 27-76.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و ينبغي التنبيه على امور: الاول ان الاصرار الى ارتكاب الحرام وإن كان يوجب ارتفاع حرمته والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه لو كان مؤثرا له. عرض شد که در بحث اجتماع امر و نهی سه مطلب مرحوم آخوند دارند. مطلب اول ذکر 10 مقدمه بود که گذشت. مطلب دوم نقل اقوال و ادله اقوال بود که ذکر شد. مطلب سوم تنبیهات این مسئله می باشد. در تنبیه اول کلام در این است که گاهی امر و نهی با هم جمع می شوند به اضطرار و اجبار. حکم این مسئله چه می باشد؟ مرحوم آخوند در این تنبیه وارد می شند همه اقسامی رو که در این اقسام انسان مضطر می شود به ارتکاب حرام، این اقسام رو در ضمن 5 یا 6 قسم با حکمش بیان میکنه که ما میگیم 5 یا 6 قسم تردید نیستش از ما، بلکه یک جهتی است در عبارتهای مرحوم آخوند که بعدم روشن میشه. قبل از بیان این اقسام و حکم این اقسام مقدمه کوتاهی رو اشاره میکنه. مقدمه این است که در کفایه جلد دوم صفحه 216 به بعد در بحث اصالت الاشتغال مرحوم آخوند می فرمایند اضطرار حد تکلیف است. معنای این جمله این است که هر تکلیفی حیات و زندگی و حدش تا لحظه اضطرار است. تا برای انسان اضطرار پیش آمد تکلیف مرتفع میشه. چه اضطرار در علم تفصیلی باشه، در معلوم به تفصیل، چه در معلوم بالاجمال، چه اضطرار قبل از علم به تکلیف باشه یا بعد از آن. پس بنابراین اضطرار تکلیف رو از بین میبره مطلق. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه قسم اول از اقسام اضطرار این است که انسان مضطر می شود به انجام یک حرام و این اضطرار به سوء اختیار من نیست، که بعداً در قسم دوم کاملا روشن میشه، بلکه اضطرار من به انجام این عمل ناخواسته است. از طرف من نیست. مثلا زید مریض می شود به مرض صعب العلاج، مرض مشکل، پزشک بهش میگه راه معالجت شراب خوردن. اینجا زید مضطر است به فعل حرام بدون این که به اختیار خودش باشه، ناخواسته بود. در اینجا تا اضطرار آمد حرمت تکلیف برداشته میشه. شراب خوردن دیگه حرام نیست. مولا هم زید رو برای عمل اقام نمی کنه. حالا در این عمل اگر ملاک وجوب هم باشه این ملاک وجوب مانع نداشته باشه همین عمل واجبم میشه. برای حفظ نفس این شراب خوردن واجبم خواهد شد بلا اشکال. این یک قسم. قسم دوم این است که انسان مضطر می شود به فعل حرام. این اضطرار به سوء اختیار انسان هست. خود انسان این راه رو انتخاب می کند و بر می گذیند. مثلا عالم مثال دیگه، زید به اختیار خودش به مجلس غنا و شراب پا می گذاره. وقتی وارد مجلس شدند بعد درها بسته میشه، نمیگذارن زید خارج میشه. در این صورت لا محاله تا اضطرار پیش آمد تکلیف مرتفع میشه، ولی چون انجام این عمل با اختیار خود زید بوده است عملی که از زید صادر شده ورود به این خانه مبغوز مولاست، زید معصیت کاره و مستحق عقاب است و این عمل دیگه نمتونه متعلق وجوب قرار بگیره، چون عمل مبغوض مولاست، مبعد است. عمل مبعد مقرب نخواهد. این دو قسم در حکمش بین علما هیچ اختلاف و شک و شبهه‌ای نمی باشد. این دو قسم بخونیم برسیم به قسم دیگه. و ینبغ تنبیه علی امور. امر اول، ان الاضطرار الى ارتکاب الحرام. گفتیم در امر اول به مناسبت این که بحث بر سر اجتماع امر و نهی است، گاهی انسان مضطر می شود، امر و نهی در یک جا از روی اضطرار جمع می شود. به این مناسبت مرحوم آخوند میان تمام اقسامی رو که اضطرار داره، انسان مضطر به ارتکاب حرام میشه، یکی یک ذکر میکنن، حکمش بیان میکنن. قسم اول از این 5 یا 6 قسم، ان الاضطرار الى ارتکاب الحرام، اضطرار به ارتکاب حرام اونجا که به سوء اختیار انسان نیست، چنانچه بعدا اشاره میکنن، وین کان یوجب ارتفاع حرمته، تا انسان مضطر شد باعث می شود حرمتش برطرف بشود، و العقوبه علیه، و عقوبت بر این عمل از بین می رود چون به سوی اختیار انسان نبوده، مع بقاء ملاک وجوبه لو کان، با این که ملاک وجوب باقی می مونه اگر ملاک وجوبی بوده باشد، مثل این که حفظ نفس انسان توقف بر شراب خوردن داره، مؤثرن له، در حالتی که این ملاک وجوب تأثیر گذارنده است بر اون وجوب را، یعنی ملاک وجوب وجوبم میاره، کما اذا لم یکن به حرام، چنانچه اگر این شراب خوردن حرام نبود الان حفظ نفس برش بستگی داشت واجب میشون، الانم که حرام هست چون انسان مستر بهش هست حرمتش برطرف میشه، ملاک وجوبم تأثیر میکنه، میشه واجب بلا کلامه بدون هیچ نزاع و اختلاف، الا انه اذا لم یکن الاضطرار علیه بسوء الاختیار، الا این که اینجا حرمت از بین میره، وجوبم هست، انسان عقابم نمیشه با این قید، الا این که اذا لم یکن اضطرار به این عمل به سوء اختیار انسان، انسان خودشو مضطر نکرده، مریض شده، مرض ناخواسته باعث شده که دارو و دوا شرب خمر باشه، این صورت اول. صورت دوم، این به ان یختار ما یؤدی الیه لا محاله وارد صورت دوم میشن. تا اینجا فرمودن اضطرار به سوء اختیار نباشه، حالا کجا اضطرار با سوء اختیاره و حکمش چیه؟ اینو تفسیر میکنن به ان یختاره، به سوء اختیار چطور میشه باشه؟ صورت دوم، به این که خودش اختیار کند اون چرا که منجر میشود به این اضطرار لا محاله، خودش میاد با پای خودش وارد مجلس غنا و شرب خمر میشه، فإن الخطاب بالزجر عنه حين اذن، خطاب به نهی از این عمل در این هنگام، وین کان ساقطا، خطاب ساقطه چون تا اضطرار پیش آمد نهی از بین میرود، اینجا وقتی وارد خانه شد، در این خانه ای که مشروب خورده می شود و غناس نشست، تا در خانه رو بستن با اسلحه جلو گرفتن گفتن کسی حق خروج نداره، نهی از بین میره، ولی چون صدور این عمل از این آقا به اختیار بوده است، لذا عمل مبغوض مولاست، الا انه حیث و یصدر عنه مبغوضا علیه، حیثی که صادر می شود این عمل از اون عبد مبغوضا علی، و عصیانا لذالک الخطاب، معصیت کرده به اختیار خودش خطاب مولا رو، و مستحقا علیه العقاب، چون به اختیار خودش خطاب مولا رو معصیت کرده، وارد این خانه شده، عقاب داره، دیگه این عمل متعلق وجوب نمیشه، لا یصلح لان یتعلق به الایجاب، دیگه این عمل ضمنی که مبغوض است و مستحق عقابم هست، صلاحیت برای این که تعلق بگیرد به او ایجاب ندارد، و هازا فی الجمله مما لا شبهت فی ولا ارتیاب و انما الاشکال. صورت سوم که معرکه آراء و محل اختلاف بین علما هست این است که انسان به سوء اختیار خودش عمل حرام رو انجام میده، بعد هم مضطر میشود، اضطرار براش پیش میاد. همین عمل حرام مضطر مقدمه یک واجب هم میشه، اونم تنها مقدمه و مقدمه منحصره. مثال رو دقت کنید، زید به اختیار خودش وارد بستان غصبی شد، یه 100 متر توی بستان پیش رفت به اختیار خودش. حالا میخواد برگرده از این مکان غصبی بیرون بیاد، هیچ راه دیگری، راه غیر حرامی برای خروج نداره، همین راه رو دوباره باید بیاد. مثلا نمیتونه جفت بزنه بپره اون طرف بستان و خودش راحت کنه، همین راه رو مجبور دوباره برگرد. خب در اینجا این راه برگشت اضطراری از طرفی تصرف غاصبانه است، حرام، و از طرف دیگر تخلص از غصب واجبه. انسان باید خودش از غصب دور کنه. مقدمه این واجب همین خروج است، همین رفتن بیرون از این مکان، و تنها مقدمه هم هست، یعنی برای فرار از غصب هیچ راه دیگری نیست. خب اینجا این خروج از مکان غصبی حکمش چیه؟ در مسئله 5 قول است که اقوال رو مرحوم آخون ذکر می‌کنه. 4 قول از کسانی است که میگن اجتماع امر و نهی ممتنع است. 1 قول هم از کسانی است که میگن اجتماع امر و نهی جایز است. خب کسانی که میگن اجتماع امر و نهی جایز است، مثل صاحب قوانی، خب اینجا خودشون راحت میکن. در جلد اول قوانین صفحه 153 و 155 ایشون میفرماید این خروج از مکان غصبی هم مأمور به است هم منهی عنه، نهی داره از این جهت که تصرف غاصبانه است. امر داره چون مقدمه فرار از غصب است. و اما کسانی که میگن اجتماع امر و نهی ممتنع است، چهار قول دارن. قول اولین است که این عمل فقط منهی عنه است، خروج از زمین غصبی. قول دومین است که این عمل نهی نداره، این عمل مأمور به هست ولی ضمناً معصیت هم هست. قول سومین است که این خروج مأمور به هست، معصیت هم نداره. قول چهارم که قول مرحوم آخوند است این است که نهی این عمل تا اضطرار پیش آمد ساقط میشه و امر این عملم وجود نداره، یعنی مأمور به هم نیست، ولی این عمل معصیت است. یه از اون جاهاییست که ما یه وقتهای احجیه درست میکردیم این رو میپرسیدیم زمانهایی که حالا فهم کاریم سوال میکرد کدوم عملش نهی ندارد معصیت دارد طبق قول، کدوم عمل امر داره بازم معصیت داره. حالا یک خاطره این داریم از یکی از آیونی که از مراجع صاحب رساله قوم که فوت کرد، ما قبل از انقلاب مشهد آمده بود، به مناسبتی جلسه بود، من چه هم بودم سوال ازشون کردم و خلاصه بعد هم یه جایزه ای داد به ما و بس علایه خیلی خوند. در اینجا چهار قول اول رو بعدن ابطال میکنند که میاد در ضمن بحثا باطل میکنن اقوال. فعلا در مدعای خودشون دلیل میارن، خلاصه دلیلشون این است که می فرمایند این عمل نحی نداره، به خاطر این که زید لا محال مضطر است از این راه برگرد. فرض این مقدمه منحصر است تا اضطرار آمد نهی از بین میرم. تکلیف با اضطرار مرتفع میشه. از این طرف این عمل معصیت است، به خاطر این که به حکم عقل این آقای زید میتونسته این عمل رو ترک کنه، ازش جلوگیری کنه، وارد مکان غصبی نشود. این کار رو نکرد، به اختیار خودش خودشو درگیر کرد، لذا عملش معصیت است و عقاب داره. و چون این عمل مبغوض مولا هست و مبعد است، مقرب نمیشه و این عمل امر نخواهد داشت. و ثبت این که عمل نه امر داره نه نهی داره، ولی به حکم عقل این عمل نافرمانی مولاست و عقاب خواهد داد.
عبارت شد، دقت بفرمایید.
و انما الاشکال فی ما اذا کان مضطر الیه بسوء اختیاره مما ینحصر به التخلص عن محظور الحرام. مشکل در صورت سومه، در جایی است که اون عملی که انسان مضطر به اون عمله، به سوء اختیار خودش وارد مکان غصبی شده، حالا میخواد خارج بشه، راه دیگه ایم نداره. این عمل مقدمه منحصره یک واجب میشه. مما ینحصر، این عمل مضطر الی از چیزایی است که منحصر میشود به این عمل، تخلص و فرار از محظور حرام، که خود این تخلص و فرار از محظور حرام واجبه. این عمل مقدمه یک واجب میشه، که الخروج عن الدار المغصوبه، مثل خروج از دار مغصوبه، فیما اذا توسطها، در اون وقتی که متوسط و مرتکب این عمل بشود به اختیار خودش. حالا اشکال در اینه، فی کونه من منهی عن، آیا این عمل فقط نهی داره یک قول، او معمورن به، یا این عمل امر داره مع جریان حکم المعصیت علی، با این که امر داره با این که معصیت هم هست، این دو قول، او بدونی، یا نه امر داره بدون معصیت که قول شیخ انصاری باشه، فیه اقوالو. این سه قول تا اینجا، دو قول دیگه هم اضافه میکنن. هازا علی الامتناع، اگر قائل بشیم اجتماع امر و نهی ممتنع، این سه قول، یک قولم قول مرحوم آخونده میشه چهار قول.
قول مجوزین هم یکی میشه پنجتا. و اما علی القول بالجواز، اما اگر گفتیم اجتماع امرونه جایزه، فعن ابی هاشم مرحوم علامه از ابی هاشم نقل کرده که این آقا گفته صاحب قوانین هم قائل به همین قوله، انهو این که این عمل مأمورن بهو منهیون عنه هست. و اختاره الفاضل القومی مرحوم صاحب قوانین هم همین قول رو اختیار کرده، ناسبن له الى اکثر المتأخرین، این قول رو نسبت داده به اکثر متأخرین و ظاهر فقها. تا اینجا چهار قول. قول پنجم، والحق انه، حق این است که این عمل منهی عنه، به ظاهرش نگاه نکنید، ما گفتیم مرحوم آخون میگه نهی نداره ها، این عمل منهی عنه هست به نهی سابقی که از ساقته، قبلا نهی داشت ولی این نهی ساقط شد به حدوث اضطرار به این عمل، تا انسان مضطر شد برگرده اضطرار نهی رو از بین برد. و عصیانون لهو به سوء الاختیار، و در وقتی که عصیان کرد این نهی را به سوء اختیار خودش، عصیان کرد مضطر شد نهی از بین رفت. ولا یکاد و یکونو، این عمل نمی باشد امردار مأمور به هم نیست، عمل پس نه منهی عنه نهیش ساقط شد امرم نداره. کما اذا لم یکن هناک توقف علی، چنانچه اگر واجب توقف بر این عمل نمی داشت، اگر هیچ واجبی بر این خروج از دار قصفی توقف نمی داشت امر نداشت، مأمور به نبود، الانم مأمور به نیست. او بلا حصار به، یا اگر مقدمه تنها و منحصر نمی بود واجب نبود. اگر فرض بفرمایید جایی رفتن به حج چهار طریق داره، یک طریقش حرام هست، اون طریق دیگه مقدمه واجب نیست. اینجا هم با ای که مقدمه منحصره، ولی مرحوم آخون میفرمان ادعای ما اینه مثل صورتی که منحصر نیست امر نداره. پس تا اینجا فرمودن نه نهی داره و نه امر داره، بعدا اضافه میکنن ولی معصیت و عقاب داره. و ذالکه، و این که چطور این عمل ارز کنم به حضور شما نهی نداره ولی معصیت در این عمل هست توضیح میدن، ضرورت انه حیث و کان قادرن علا ترک الحرام رأسن، به خاطر ضرورت این که این مکلف چون قادر بر ترک حرام بود رأسن، از اول میتونست وارد مکان غصبی نشه، چون این عرض کنم اختیار رو داشت قادر بود بر این که وارد مکان غصبی نشه، لا یکون عقلا معذورا فی مخالفته، به حکم عقل معذور در مخالفت و نهی مولا نیست، در اون جایی که مستر شده به ارتکاب عمل به سوی اختیارش، عقل میگه میتونستی وارد مکان غصبی نشی، چرا وارد شدی که حالا درگیر این مشکل بشی؟ پس به حکم عقل این آقا معذور نیست و یکون معاقبا علی، معاقب بر این عملش می باشد. پس بنابراین نه نهی داره نه امر داره ولی عقاب داره. کما اذا کان ذالک بلا توقف علی، مثل صورتی که این عمل واجبی برش متوقف نبود، دوباره تکرار میکنن، چطور عقاب میشد بر این عمل؟ یا با عدم انحصار وجوب به این شی، مقدمه منحصر نباشه انسان انجامش بده عقاب داره، اینجا هم معاقبه بر این عمل هست. ولا یکاد و یجدی توقفا حصار تخلص عن الحرام به، اگر کسی بگه آقا تنها راه فرار از حرام، تنها راه فرار از غفل همین خروجه، میفرماین این فایده نداره، عمل رو واجب نمی کنه، چون به سوء اختیارش بوده میتونست از اول وارد نشه درگیری مشکل نشه. ولا یکاد و یجدی توقف انحصار فرار از حرام به این عمل، فرار از غفل بستگی داره تنها به همین خروج از محل غفل، میفرماین این فایده نداره، لکونهی به سوء الاختیار، چون این آقا به اختیار خودش رو درگیری این عمل نمود. این قلب کیف لا یجدی وارد یک اشکال و جواب خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.